بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر إمام عسكري عليه السلام، والدي ماجدي إمام عاص عليهم السلام، صلواتي هدية بفرمين. به پیشگاه مقدس نورانی حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقدارا، پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم متنعم از این محفل نورانی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. چون امروز جمعه بود و گذشت، من مقیدم که حتما نکاتی رو راجع به وجود مقدس حضرت تقدیم بکنم. به همین جهت آیه‌ای که مفسرین ما معتقدند که این آیه تأویل برده شده به زمان حکومت صالحان و حکومت امام زمان علیه السلام تقدیم محضر میکنم. شرایطی که در قرآن برای جامعه مهدوی بیان شده، شرایطی است کاملا شفاف، روشن و واضح. اصلا مثل بعضی از شرایط و قوانین پیچیده نیست که حقوقدانی بیاید یا اهل فنی بیاید و بخواهد او را تبیین و توضیح بده. کاملا شفافه. دستوراتی که در قرآن آمده، کلماتی که در روایات، دستوراتی که در روایات آمده کاملا واضحه و برای همه قابل فهم و درکه. اون اموری که ربط به جامعه داره، ربط به عام داره. اما موارد خاصی هم هست که روایات به بعضی از اشخاص و افراد و گروه ها برمیگرده که باز معصومین علیهم السلام تبیین کردن، توضیح دادن. اما اون اموری که جنبه عمومی دارد و برای تمام مردم جامعه مؤثره و لازمه، قرآن با صراحت و شفافیت بیان کرده. روایات کاملا واضح بیان کرده. در جامعه مهدوی یا به تعبیری حکومت صالحان، حتما میبایستی که این ویژگی ها و این خصائص به ظهور و بروز برسه، والا اون جامعه، جامعه مهدوی نیست. سوره مبارکه حج آیه 41 مورد عرض بنده است. امشب نکاتی رو به مناسبتی تقدیم میکنم محضرتون و بعضی از صحبت ها و سخنانی که شما همون دوروبر اوایل ماه رمضان و قبل از ماه رمضان از بعضی از افراد که متاسفانه بعضن در خانه ملت هم هستن شنیدید، من نکاتی رو تقدیم بکنم. اصلاً هم بحث ما ناظر به بعضی از مسائل روز و اینها نیست. کاملاً بحث ما عقیدتی، فقهی و بر اساس بیانات نورانی دینه. کار با اظهار نظر شخصی نداریم. آنچه را که دین از مطالبات جدیش هست، از ما میخواهد به عنوان افرادی که مسلمان هستیم، از ما میخواهد به عنوان کسانی که شیعه اهل بیت علیهم السلام هستیم، باید متصف به این اوصاف باشیم. و اگر کسی متصف به این اوصاف نباشد، در دینش مشکل دارد. سوره مبارکه حج تقدیم محضر میشه. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه اتوا الزکات امروا بالمعروف و نهو علن منکر. آخر آیه میفهمد ولله عاقبت الامور. سوره مبارکه حج آیه 41. بعضی ممکنه حالا یه آیه بالا پایین، ولی من نگاه کردم آیه 41 که خیال میکنم عثمان طاهام بود. این آیه از قرآن، ذیلش من دوتا روایت تقدیم محضرتون بکنم در تأویل این آیه شریفه از وجود نازنین امام باقر علیه السلام. فرمودن یمکنهم الله مشارق الارض و مغاربها و مغاربها و یظهر الدین و یمیت الله بهی و به اصحابهی البدع و الباطل. می فرماید که این آیه برای کسایی نازل شده که به وسیله اونها مشرق و مغرب زمین پر از عدل و داد می شود و به واسطه اونها باطل و هر کسی که یار باطل باشد از بین میره. وجود نازنین روایت میکنه از علی ابن الحسین علیه السلام. زید ابن علی ابن الحسین روایت کرده که چون اون حضرت قیام کرد این آیه از قرآن رو خونده. باز امام باقر علیه السلام در روایت دیگه میفرماید که هذه الآیه نزلت فی المهدیه و اصحابه یمکنهم الله تعالی مشارق الارض و مغاربها و یظهر الدین و یمیت الباطل. این آیه مال امام زمان علیه السلام. کتاب شواهد و تنزیل المحجه تفسیر قمی تماما این روایات در ذیل این آیه نورانی بیان شده. پس این آیه مبارکه تأویل برده شده به زمان حکومت صالحان و حکومت مهدوی و جامعه مهدوی. شناسنامه صالحان رو شما در این به اصطلاح آیه نورانی میتونید ملاحظه بفرمایید. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی اول سال توی مشهد الرضا این آیه رو خوندن و این چنین فرمودن که باید مهندسی جامعه دینی بر اساس این آیه از قرآن باشه. این بیان مقام معظم رهبری حفظه الله بودش. اوایل سال، حالا یادم نیست، اون جمع عمومی مطلب رو بیان فرمودن یا توی یکی از این سخنرانیاشون که متن سخنرانیشون رو دارم، فرمودن این آیه مهندسی جامعه دینی و جامعه مهدوی است. الذين امكنناهم في الارض، امام زمان علیه السلام که تشریف فرما میشن این آیه رو تلاوت میکنن و میفرماد مقصود از الذين امكنناهم في الارض ما هستیم که در زمین تمکن پیدا کردیم. اما این تمکن ما در زمین باعث غرور نشد، باعث نشد این تمکن و استطاعتی که ما پیدا کردیم ما رو از مسیر دین فاصله بده، ما را از مسیر بندگی خدا فاصله بده. فراموش نکردیم که پیوسته اون چیزی که خدا به ما بدهد ما میتوانیم در جامعه اجرا بکنیم. سوره مبارکه نصر رو شما ملاحظه بفرمایید. ای پیغمبر ما، وقتی که نصر خدا رو دیدی و فتح مکه رو دیدی، اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی این فتح عظیم صورت گرفت و کمر ابرقدرت اون زمان به خاک مالیده شد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، وقتی دیدی مردم فوج فوج و دست دسته دارن به سمت دین خدا میان، باد تو غبغبت نیفته، فسبح به حمد ربک و استغفره، تسبیح خدا رو بکن. قطعا پیغمبر خدا چنین نیست که خدای نکرده تکبر ببرزه. خدا داره به ما میگوید مکنت پیدا کردی، موقعیت پیدا کردی، فسبح به هم بربک و استغفره، استغفار کن. الذین امکناهم فی الارض، آخر آیه میفهمد ولله عاقبت الامور، یعنی در جامعه مهدوی افراد میتوانند سعادتمند باشند، مؤثر باشند، به مطلوب و مقصود برسند که باورشون خداست، دنبال بهبه دیگران نیستن، دنبال رضایت خالقن و از رهگذر رضایت خالق رضایت مخلوق را میطلبن، نه اینکه دنبال رضایت مخلوق باشن به قیمت سخط خالق و غضبناک شدن خالق. اول باید خدا از انسان راضی بشه. خدا که از انسان راضی شد قطعا دیگران نیز از انسان راضی میشن. انسان اگر تونست خدا رو متوجه خودش بکنه، خدا هم قلوب رو متوجه انسان میکنه. باور کنیم این امر رو. لله عاقبت الامور، انا لله و انا الیه راجعون، فقط ناظر به مرگ نیست، به انسان نشاط میده، به انسان قدرت میده.
انسان رو توانمند می کند در مصائب، در ابتلاعات، به انسان اعتدال می دهد بدان نقطت شروعت از خدا و رفتن و بازگشتت باز به خداست. بدون آخرش اینجا برمی گردی با تمام پیچ و خمایی که داره دنیا، آدم رو به اعتدال می رسونه. چرا بهمون گفتن وقتی غم دلت رو گرفت واقعا قصه دار شدی یه سر برو به قبرستون بزن؟ باز گفتن اگر خیلی خوشحال و شاد و مسرور شدی باز برو یه سر به قبرستون بزن. تعادل ایجاد میکنه. غم داشته باشی آخرش اینجاست، خوشی هم داشته باشی آخرش اینجاست، موقعیت دار باشی آخرش اینجاست، بدون موقعیت هم آخرش اینجاست. ولله عاقبت الامور. باور انسان این باشه خدا همه کار خداست، دیگران کار این نیستن. اما سراغ اون چهار مطلب، البته امر به معروف و نهی از منکر که یکیه، ولی من حالا نکاتی عرض میکنم. الذین ام مکنناهم فی الارض، اول چیزی که میگن کسانی که تمکن پیدا میکنن در جامعه مهدوی اگر میخوایم مؤثر باشیم، یک، اقام الصلاة، با نماز باید رفیق باشیم. کسی که با نماز بیگانه باشه هیچی نداره. امام حسین هم نداره، دروغ میگه، میگه دارم. مگه میشه کسی با امام حسین رفیق باشه با نماز بیگانه باشه؟ دروغ میگه. اومده برای قصه های خودش گریه کنه. مرحوم صاحب کتاب گرانسنگ مکاسب، کتاب مکاسب باب قنا اگر اشتباه نکنم، اونجا روایتی بیان میکنه به مناسبت مطلبی رو از یکی از بزرگان. عده این حضور پیدا میکنن و بکا دارن و فکر میکنن این بکا اونا رو داره به خدا نزدیک میکنه، در حالی که این بکا داره منازل اونها رو به سمت جهنم میبره و سوقشون میده. لذا باید توجه کرد. امکان نداره. شرایط شرایط کاملا واضحیه. حسین علیه السلامی که میگوید، امام حسین در شب عاشورا، اگه موبایلو بذاری کنار من خیلی دعات میکنم، و در شب عاشورا، و الا باز نفری میکنم با سیم کارت با هم دیگه بسوزه ها، بذارید کنار موبایلتون رو، خدا خیرتون بده. آباری کله شیشتونگ عواصا به من هی بالا میزنی پای میای یه ذره میره رو اعصاب من، توجه میفرمایید؟ قربونتون برم. یه وقتی یه دوربینم پشت سر من بذارید این صحنه ها رو شکار کنید بد نیست، تا بعدم تو فضاهای مجازی این موبایل بازار رو پخش کنید که تو هیئت ها اینا موبایل بازن. یه رو 20 دقیقه با هم دیگه گوش بدیم به حضرت عباس بد نیست. خدا شاهده ببین من بله 10 شب قرار خدمتتون میام، شب 19 ام نیستم، میشه چند شب؟ 9 شب. دیشب که گذشت میشه چند شب؟ 8 شب. امشبم که تموم شد میشه چند شب؟ سر تا تهش اینه، توجه میفرمایید؟ هیچی هم تو اون فضاها نیست. خوشتیپتر از منم تو این فضاها پیدا نمیکنه. آره چشم بد لعنت جناب. آباری کلام. اونم که احیانا حرفای اشغولانه میخوای باش بزنی تا سحب رو وقت داری. راست میگی، اون وقتی که برقا رو خاموش کنه هی بزن بالا بیاد پایین. تو تیر رس من کسی با موبایل بازی بکنه بهش اشاره میکنم ایشالا موبایلت بسوزه. با موبایل برنری، خدا پدر مادرتون رو بیامرزه. الذین ام مکناهم فل از اقام و صلات، نماز. حسین علیه السلام در شب عاشورا میفرماد امشب من 4 تا کار میخوام انجام بدم. چند تا کار؟ باریکلا. یک، نماز. دوم، قرآن. سوم، دعا. چهارم، استغفار. شب عاشورا، تو اون بحران، تو اون شدت، با اون علمی که ابی عبدالله به شهادت خودش و عزیزانش فردا داره و اسارت عزیزانش، میفرماید امشب نماز، نماز، نماز. در حکومت صالحان کسانی میتوانند در حکومت مهدوی اسم خودشونو بذارن تو این وادی ورود پیدا بکنن که اهل نمازن. اونایی که با نماز بیگانن، نه دنیا دارن نه آخرت دارن، جست و ادا در میارن که ما دنیا داریم و لذت میبریم، هیچی تو زندگیشون ندارن. زهرای مرضیه سلام الله علیها به پیغمبر خدا عرض کرد بابا یا رسول الله، اگه سیم کارتش سوخ نگی چراها، موبایلت هم میسوزه سیم کارتش هم میسوزه. یه خوشتیپتر از من تو جلسه پیدا شد. اینها چه خوشتیپتر، ماشاءالله. بله، من
من متولد همین محله شتردارانم، فکر نکنید بچه یه شهر دیگه هم، من دیدم مثبته به شما، ببخشید. الذين مكنه حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که بابا یا رسول الله، به پیغمبر خدا عرض کردن اگر کسی نماز رو سبک بشموره چه عقوبتی متوجه شه؟ سبک بشموره میتونه نماز بخونه، نمیخونه، عمدن به تأخیر میندازه. اگه کسی بتونه نماز بخونه سبک بشموره، ازش نماز قضا شد همچی طوریش نمیشه. حالا نماز صبحم قضا شد، حالا با زور، زورم یادش میره، اوه 8 رکعت که اینجا داره، 2 رکعت هم صبح میشه 10 رکعت. ولکن بابا، حوصله داری؟ برو ببینیم بابا. حالا اونا که نماز خوندن به کجا رسیدن؟ چه حرفای بی منطقی بعضیا میزنن، ادعاشون هم میشه. حالا این همه روزه گرفتن به کجا رسیدن؟ بیاین امسال نهار ظهر رمضان اونا عکس بگیریم و تو این فضاها پخش بکنیم. چقدر دور از محضر شما آدما احمق میشن. امام حسن میفرماد ما رمضان میدون مسابقه است برای رضایت خدا، برای رضایت خدا عکس بگیریم تو این فضاها. خب بگیرید، انقدر بگیرید و بخورید تا به ترکید، به جهنم و 7 طبقهش. حالا نماز سبک بشموره چه عقوبتی متوجه شه؟ پیغمبر خدا فرمودن دخترم 6 تا در دنیا، 3 تا لحظه مردن، 3 تا تو قبر، 3 تا تو قیامت. چند تا شد؟ 15 تا. 15 تا عقوبت داره، قبر و قیامت و اینا رو همه رو ایشالله میرید میبینید، کاری با اون نداریم. من حرفم دنیاست، اصلا من روایت میخونم فقط برای رسیدن به دنیا، اصلا کاری با قبر و قیامت و اینا نداریم. خدایا ما بندگی تو بکنیم چی گیرمون میاد؟ نقد. خدا وعده سر خیرمن نمیده، اصلا دین برای آباد کردن دنیاست، دین برای آباد کردن دنیاست، دنیامون هم به برکت دین آباد میشه. به خدا اونایی که با دین بیگانن لذت از زندگیشون نمیبرن. نگاه به جس ظاهرشون نکنید، اینا فیلم بازی میکنن. برید تو زندگیشون اصلا بویی از خوشی در زندگیشون نمیبینید. 6 تای دنیاشو عرض میکنم، بقیهش طلبتون، یادم هم نیست، همین 6 تا الان یادمه. 6 تای دنیا مراجعه کنید، کتاب فلاح السائل تمام 15 تا رو آورده. روایت در مواعظ عددیه هم باز اونجا هست، زهرای مرضی سلام الله علیها از پیغمبر خدا چنین سوال کردن. ادامه 6 تای دنیا. 1، برکت از عمرش میره. بعضی عمرا ببین چقدر برکت داره. علما، بزرگان، مقیدین به صلات، اینا نسبت به نماز مقید بودن. 2، برکت از رزق آدم میره. رزق آدم بی برکت میشه با کوتاهی در نماز. 3، هر عمل صالحی انجام بده پذیرفته نیست. 4، خدا نور صالحین رو از چهرش میگیره، به زور میخواد خودشو خوشگل کنه. قبلا با جراحی، اونم از ناحیه گردن به بالا، بعد شد تزریق، اومد سمت لپا و لبا، قبلا سمت فقط همون دماغ بود، حالا رسیده به دماغ و گوش و چشم و قسمتی از مو، توجه می فرمید. بعد حالا دیگه اومده تو اندام، پروتز. که چی؟ من از حسن خدادادی که یوسف داشت دانستم، به آرایش رخ زشت کسی زیبا نمی گردد. بعد از 15 سال یه بچه بسیجی از زیر خاک آوردم، بدنش سالم. وقتی من داستانش رو تعریف کردم تو رسانه پخش شد، از خانوادش به من پیغام دادن این جوان مقید به 2 چیز بود، یکی نماز، 2 زیارت عاشورا. بعد چند سال بدنشو در آوردن، دیدن بدن سالمه، بدنش سالم. خدا نور صالحین رو از چهرش میگیره. 5، دعاش مستجاب نمیشه. 6، دعای دیگران هم در حقش مستجاب نمیشه. آقا چرا دعا میکنیم دعاهامون مستجاب نمیشه؟ نمازتون رو بپایید، نماز، 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 اول وقت، اول وقتی بکنش به جماعت، دنیا و آخرتت آباد. یه راه برای پولدار شدن میگم، هر کی میخواد پولدار بشه بسم الله صلواتشو بفرستید. ای پدر پول بسوزه چه میکنم، نه خدا وکیلی پولدار بشیم و هی تنمونو میلرزن، آخر ماه قطع میکنم، وصل میکنم، میریزم به حساب، نمیریزم به حساب، ایشالله برجام 2 و برجام 3 و ول کن بابا. خدایا بی منت ما رو پولدار کن. این دعاها میچسبه به قلب آدم.
اما راه پولدار شدن. تو یه جلسه من نشسته بودم، یه آقایی هم کنار من بود، سنش قطعا از من کمتر بود، ولی یه ماشینی سوار بود که خونه من و بابام و نمیدونم همه جد آباد منو بذاری رو هم دیگه به اندازه ماشین این آقا نمیشه. این نقطه خالیه دارم اشاره میکنم. عرضم به خدمتتون که یه جوان اومد پیش این آقا، گفت آقا سر موفقیت شما چیه؟ منظورش پولدار شدنه. گفت سر پولدار شدن من 4 تا مطلبه. ببینم امشب میتونم یه چند تا سرمایه داره بی اختلاس درست کنم. حقوقاتون هم همین معمولی، نه چند میلیون تومان، 200 میلیون، 150 میلیون، بعدش هم بیاد بیرون بگن آقا بیا اینقدر گرفتی. نه خدای خودت، حقوق 500 میلیون هم برای ما کفایته، ما ماهی 1 میلیارد کارمون را میندازیم. گفت کمت که نمیاد که، بخواید از خدا. عرض به محضرتون که گفت سر موفقیت من که موفق نمیدونم خودم، اما 4 تا چیزه. 1، انجام میدید یا نه همجور بگذاریم ها؟ انجام میدید؟ نه انشالله ماشالله نه، من وقت زیادی نیوردم. از امشب انجام؟ نه من بگم انجام میدید، نامرداست انجام ندهم. بعدا سر پل آهنگ جلوتون رو میگیرم. بسیار خوب، پس قرار شد همه انجام بدم. بله؟ مستمع بیرمقه، اصلا رمق نداره، فکر کنم افطاری نخوردید اومدید. من باید هر روز اینجا قبل از سخنرانی میگم اللهم غشنی دعای روز 29 سیوم ماه رمضان رو بخونم، که دیگه زوارا در رفته. تو حرم قم منبر میرفتم، یکی اومد گفت باجا خدا وکیلی بنده های خوبی هستیم. گفتم چطور؟ گفت کدوم آدم عاقلی 16 17 ساعت تو این گرما روزه میگیره؟ دیدم حرف حرف منطقیه، چیزی برای گفتن ندارم. گفتم خدا ان شاء الله اجر بده. گفت ولی ما میگیریم روزه رو با تمام سختیاش. گفت همه انجام میدید دیگه، نامردی هم که تو کار نیست. بسم الله. 1، باز داری بازی میکنی ها. آره ببین من معلمم مسلط به جلسه آباری کلا، من اصلا رو هوا میزنم. عرضم به خدمتتون که میخوام هممون انجام بدیم. 1، نماز. نماز تو اول وقت بخون. این آقا پول داره به این پسر گفت که من مقیدم نماز اول وقتم، هیچ وقت به کار نمیگم، هیچ وقت به نماز نمیگم کار دارم، به کار میگم وقت نمازه، بتونم مسجد، نتونم تو دفتر کار سجاده رو میندازم، همم میدونن خیلی آقا پول داره ها. دوم، دروغ تو زندگی من نیست، هیچ وقت دروغ نگفتم اگرچه به ضررمه، همیشه راست گفتم، راستی در گفتار و عمل، راست بگیم اگرچه به ضررمونه، دروغ نگیم اگرچه به نفعمونه، لذا همیشه سرمو گرفتم بالا. سوم، روزه. یا روزه میرم یا روزه میگیرم. چهارم، نوکری پدر و مادر، نه خدمت، نوکری پدر و مادر. این 4 تا سر پولدار شدن منه: نماز، صداقت در گفتار عمل، روزه، احترام پدر و مادر. نماز، 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 دنیا آباد. نماز جامعه تکبیر و تسبیح و تعلیل، همه حرکات گوناگونی که در نماز صورت میگیره تواضع انسان در مقابل خداست. بنده خودش رو در نماز به خدا عرضه میدارد: خدایا من عبدم، در خانه تو سر تعظیم فرود آورده ام. نماز عشق بازی با خداست. دیگه دو نفر که همدیگر رو دوست دارن چقدر خوشگل با همدیگه حرف میزنن. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی که بخشنده است و مهربان. خدا الحمدلله رب العالمین، حمد و ستایش فقط مال خداست. خدایی که الرحمن الرحیم است، خدایی که مالک روز قیامت است. خدایا ایاک نعبد ایاک نستعین، من فقط تو رو پرستش میکنم، یعنی فقط تو خدای منی و فقط از تو استعانت میجویم. خدایا حالا که تو زندگی من غیر از تو کسی نیست، تو فکر من غیر از تو کسی نیست، اهدنا الصراط المستقیم، منو به راه راست هدایت کن. دست منو تو دست علی بذار، دست منو تو دست حسین بذار، دست منو تو دست امام زمانم بذار. پیغمبر خدا فرمودن صراط مستقیم این سوره هم من پیغمبرم، بعد از من این علیه، بعد از این علی اولاد من، اما از صلب علی ابن ابی طالب.
اللهم صل على محمد.
این مورد اول نماز. خیلی حرف دارم راجع به نماز، متردشم مورد آخرم کار دارم. مورد دوم و آتب و زکات. اگر حقوق مالی به مالشون تعلق میگیره و واجباتی کوتاهی نمی کنن، صدقه قراره بدن میدن، وجوهات مال به مالشون خورده، مالت به حد نصاب رسید، باید بری وجوهات مالتو بپردازی. این باید که عرض میکنم باید قرآنیه، نه من در آوردیه. قرآن میفرماید خمس مالتو باید بدی، کفاراتی که به مالت میخوره، زکاتی که به مالت میخوره باید بری بدی. لذا سال خمسی داشته باشید که دارید و برید پیش نماینده مرجع تقلیدتون، آقا من مالم اینه، ممکنه چیزی هم به تعلق نگیره ولی سال باید داشته باشی، سال داشته باش. و تو این قصه افراد تو بازی نیفتن. حقوق مالی رو بپردازید، صدقه است بدید، کفاره است بدید، زکات بدید، خمس و سهم امام بدید. این دستور قرآنه، نه چیزی باشه که ما در آورده باشیم، قرآنه. و اونایی که از این باب، از این زیر بار مسئولیت در رفتن، جور دیگه باید تاوانشو پس بدن و پس هم دادن. و ما یه رفیقی داشتیم میخواست بره مکه، حساب کتاب مالش رو گفت پیش کی برم راحت بام حساب کنه؟ گفتم نمیدونم، برو بپرس خودت. رفت پیش یه آقایی، حساب کتاب کرد 3 میلیون بود اون سال، مالش ها بوده 10 سال قبل بود. 3 میلیون، 3 میلیون برای این رفیق ما واقعا عدد و رقمی نبود. نداد، چک داد، رفت مکه و برگشت. گفتم فلانی حجت باطله، لباست حرومه، نکن این کارا رو. گوش نکرد. یکی دو بار زنگ زدن گفتن آقا چکت محل نداره. من که اومدم پول دادم، حالا میخوای برگشت؟ بدهی تو دادی، واجب تو دادی، منت سر کی میذاری؟ سر من؟ به من ربطی نداره. ندادن تا چکشو پس داد. این رفیق ما نداد، زد و خدای بچه به این داد. علیل اون موقع 3 میلیون بود، حالا 3 میلیارد هزینه بکنه جبران میشه؟ تو حقوقی که خدا به گردن گذاشته کوتاهی نکنیم. واجبات ما، خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی، رضوان خدا بر او باد، مرحوم میرزا میگفت بابای من هر پولی دستش میومد واجبشو میذاشت کنار، در حالی که سالی یه بار بهش تعلق میگیره. من یه معلمی داشتم دبیر زبان ما بود، خیلی آدم با صفا، الان بازنشست شده، خیلی دبیر زبان بود. حقوق که بهش میدادن فرض بفرمایید 200,000 تومان، 50 تومنشو میذاشت کنار. بهش گفتم آقا چرا؟ بعدها فهمیدم که حالا من اومدم طلبه شدم و با هم خیلی رفاقتمون بیشتر از زمان معلمی شد. گفت آقا من یه وقتی دیر میرم سر کلاس، یه وقتی ممکنه سر کلاس اونی که به گردنم هست و نتونم انجام بدم، به خاطر اینکه خیالم راحت بشه این مبلغو میذارم کنار. واجباتی که بهمون تعلق میگیره، اقام و صلات، زکات عبادتی است مالی، هم ردیف سایر عبادت ها در دین، هیچ فرقی نمیکنه. نشانه دل نبستن و عدم تعلق به دنیاست. هم عبادتی است فردی، تکلیف شخصی که باید انجام بده، هم عبادتی است جمعی، دستگیری از آدمای نیازمنده. دستگیری از اوناست که باید این بهشون برسه و نیازمندی در جامعه باقی نمیمونه اگر افراد حقوق مالیشون رو بپردازن. تو جامعه مهدوی این چنینه، این چنینه. ما یه دوستی داشتیم زیاد مالی نداشت، ولی بهش گفتم فلانی بچه همدانه، مالم نداری حساب سال داشته باش، مالت بذار پاک بمونه ظرف 2 سال. یه بار ما بهش گفتیم برو، سال بعد هی زمی زد فلانی کی برم، اینقدر خدا به مالم برکت داده. قبلش مالم از بین میرفت، اومدن خدمت پیغمبر خدا عرض کردن یا رسول الله فلانی مالش از بین رفته. حضرت فرمود چون واجب مالیش که زکات بوده نداده، اگه زکات مالشو میداد این خسارت بهش نمیخور. بعضی هم هیچ خسارتی بهشون نمیخوره، مال دارن اما مالشون بیبرکته. بیبرکتی در مال یعنی چی؟ یعنی از اینی که داری نمیتونی لذت ببری، اینی که داری باعث آرامش تو نیست. مورد سوم، امر به معروف و نهی از منکر. سوم و چهارم تو جامعه مهدوی، امر بالمعروف و نهی عن المنکر. حیات جامعه بستگی به امر به معروف و نهی از منکر داره.
جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشه اون جامعه جامعه مهدوی نیست. استاد محترم، فرهیخته بزرگوار، مبلغ توانمند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی رفیعی یه مطلبی رو در زمان رحلت حضرت امام توی یکی از این شهرهای شمال که به دعوت هیئتی ها رفته بودن اونجا، ایام رحلت حضرت امام بود، آقا من صحنه یا تو این شهرها دارم میبینم که این صحنه رو من تو غرب و اروپا هم ندیدم. این آقای نماینده مجلس که واقعا متاسفم بچه هیئتی های گیلان و مازندران باید نسبت به این توهینی که ایشون در مجلس شورای اسلامی به این خطیب و مبلغ و مجتهد مسلم، ایشون صاحب کرسی تدریس کفایت در قم، با یه ادبیات بسیار سخیف تو مجلس شورای اسلامی اومد به ایشون توهین کرد. آقا امر به معروف و نهی از منکر کار من مبلغ دینیه، من منکر دیدم باید نهی از منکر کنم. بعد ایشون با ادبیات بسیار سخیف میاد تو مجلس میگه خب شما اون ایام کنار دریا چی کار میکردی؟ پس معلومه خودت خبر داری که کنار دریا چه خبره. بعدم قرار نیست ما این ادبیات رو تو مجلسی که چند روز قبل 68 نفر نزدیک 80 تا غایب داشت بشنویم. قرار نیست، ما مبلغین توپخانه نظامیم و ما اگر نهی از منکر نکنیم کی میخواد نهی از منکر بکنه؟ شما راست میگید، برید وضعیتی و تکالیفی که به گردنتون هست و درست انجام بدید. توهین به کسی نشد؟ کی به مردم گیلان و مازندران توهین کردیم؟ گفتیم صحنه هایی دیده میشود، این صحنه ها را انتظار نداریم. و اگر شما بخواید با این ادبیات با یک مبلغ برخورد کنید، یقین بدونید ما مبلغین میشینیم لحظه به لحظه کاراتون رو رصد میکنیم. منتها الان زمان این نیست که ما میخوایم یه جایگاهی رو تضعیف بکنیم. اما اگر ادبیاتتون این باشه، اتفاقا شما کسانی هستید، من تعجبم که شورای تامین استان چرا با این نماینده برخورد نمیکنه، چون عملا مردم رو دعوت به اختشاش کرد. این آقای نماینده دعوت به اختشاش کرد، برمیگرده میگه آقا بله یهو دیدی مردم ریختن و یک نمیدونم حرکتی انجام شد. مگه چی شده؟ نهی از منکر. آقا حجاب وضعیتش بده، ناراحت این قصه ایم. حالا ممکنه تو اون شهر یا تو شهرهای دیگه شما بیاید یک مطلبی، یک بیانیه، یک نمیدونم لایحه، یه چیزی درست بکنی نسبت به امر حجاب که جامعه رو داره برای با حجاب ها ناامن میکنه. تو این قصه حضور متدینین رو تو بعضی از مجامع کمرنگ میکنه. بچه هیئتی های گیلان و مازندران نسبت به این بیادبی که در مجلس از ناحیه این نماینده صورت گرفت باید یه برخوردی صورت بگیره، باید یه مطلبی بگن، برخورد نه برخورد فیزیکی و عملی و بیرونی، نه تو این فضاها پیام بذارن. نهی از منکر وظیفه من مبلغه، من منکر میبینم باید بگم بله این آقا و امثال این آقا کوتاهی کردن که الان جاهای تفریحی برای متدینین جاهای امنی نیست، نمیتونن راحت برن اونجا. آقای نماینده، این ادبیات ازت سر زد، یک بار دیگه این ادبیات ازت سر بزنه، چون بنیانگذار این نظام مقدس به مردم یاد داده، با مشت محکم میزند این امت بر دهن دشمن روحانیت. شما بر علیه روحانیت اومدی و مبلغین صحبت کردی، باید من بتونم امر به معروف و نهی از منکر بکنم، وظیفه من مبلغه، نه اونی که تو خوشت میاد. با این ادبیات بخوای حرف بزنی مشت گره کرده بر علیهت شکل میگیره. ادبیات تو اصلاح کن. هر چی به قول بنده خدا میگه آقا ما پاش برسه، بالاخره میگفت چاقو میزنیم 2 سانتی. توجه میکنی؟ ادبیات نسبت یک مبلغ اینچنین بخواد طرف توهین بکنه، اونم تو خانه ملت، نمیپذیریم. بدان وظیفه ماست، قرآن این وظیفه رو به گردن ما گذاشته، جامعه ما باید چنین باشه. انگار این آقای نماینده مجلس اصلا سخنرانی های امام رو نشنیده. برو بشنو، برو دقت کن، برو ببین. امام فرمود بیهجابی و بدهجابی در جامعه بخواد بالا بره نسبت به امر بدهجابی، وظیفه ماست امر به معروف و نهی از منکر، و امید داریم اثر بگذارد و با گفتنها یقینا اثر میگذارد.
اقامه نماز. حسین علیه السلام برای چی رفت کربلا؟ ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. بعد یه نفر اومده نهی از منکر کردی، فوری میگه آقا این شهر شهید پرور، مگه ما منکر شهید پرور؟ انقدر نخبه ها ما تو گیلان و مازندران داریم، جوانای با ارزش، شخصیت های چقدر شهید داریم، این چه ربطی داره به این امر به معروف و نهی از منکر؟ چرا مغالطه میکنن بعضیا، خلط بحث میکنن؟ حسین علیه السلام فرمودن من عشر نیستم، من بتر نیستم، من قدرت طلب نیستم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و اسیر و بسیرت جدی و ابی. جامعه مهدوی یک، اهل نمازن، دوم اهل زکاتن، سوم اهل امر به معروفن، چهارم اهل نهی از منکرن. آقا جون یا بقیت الله، جمعه از ما گذشت، دومین جمعه از ما رمضان از ما سپری شد، چشم هم بزنین جمعه های بعدم میاد و میره، چقدر این جمعه ها اومده از من سپری شده. عاجزانه از محضر تمنا داریم آقا یک نگاه معنوی به این قلب و وجود ما بکن که این مثل وجود ما بشه به طلا، که با یک نگاه تو امکان پذیره. حرفی که برادرای یوسف زدن رو بزنیم، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات. چیزی نداریم. غروب جمعه پرونده منو دیدی؟ خاک کف پای همه تون هستم، اینو به خودم دارم میگم. آقا جون یا بقیت الله، غروب جمعه پرونده منو دیدی؟ قصه دارت کردم، چون عمل قابل عرضه ای ندارم. صاحب سفره رمضان، من شرمنده تو هستم، به مادرت زهرا قسم راست میگم، شرمنده تو هستم. این نگاه ولایی به قلب و وجود ما بکنی. اومدیم شماها اومدید صدقه سری، شماها من بیچاره روسیا شنیدی دیگه، پیرزنه اومد تو صف وایساد گفت اومدم یوسف بخرم، گفتن یوسف به تو هم وزنش طلا میدن، تو چی داری که به؟ گفت میدونم یوسف به من نمیدید، میدونم من لایق یوسف نیستم، اما اومدم تو صف وایسادم بگم یوسف منم خریدارت، یوسف منم مشتریتم، یوسف ای یوسف زهرا سر بازار محبت با رشته کلافی سر سودای تو دارم. اما نه، شما منم صدقه سری، شما یه چیز گرانبها دارید، اونم دلتونه. اینکه این موقع شب اومدید اینجا، میتونستید برید تفریح حلال، اما بلند شدید اومدید اینجا، یعنی چی؟ آقا جان یا بقیت الله، این دلم آوردم اینجا، یه نگاه به این دل ما بکن، بلکه دل ما متلاطم میشه. من خیلی اینا عرض میکنم، خیلی خدا رحمت کنه آیت الله آجابا مشتبای تهرانی و نور به قبرش بباره، تو مسجد جامع بازار این جمله رو گفت، من خیلی تکرار میکنم، خیلی از من شنیدید، امیدوارم که رو من اثر بکنه و انشالله امام زمان چنین بکنه. روز 21 شب 21 رمضان بود، شب قدر بود، اومدشون فرمودن که آقا جون یا بقیت الله، جد قریبت حسین به هر گفت مادرت به عزاد بشینه. هر آدم شد، آقا جون بیا یه بارم به من تو بگو مادرت به عزاد بشینه. شاید منم آدم بشه. انظر الینا نظرتن رحیمه نستکملو به هل کرامت اندک، یه نظر محبتی به ما بکن، این نظر محبتی به ما بکن، این نظر محبت به آسمان برد و کار آفتاب کند. خدا میدونه یه نگاه امام زمان بکنه، این مثل وجود ما رو طلا میکنه، مثل وجود ما طلا میشه. آقا جون جز در خونه تو جایی دیگر رو نداریم بریم بزن، چون جز در خانه تو جایی دیگه ندارم که برم، چون میدونم تو کسی هستی که خودت دست خودت نوشتی انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، من شما رو از یاد نبردم، من به یاد شما هستم. وقتی که از قطیف عربستان راه میفته پیاده بیاد به سمت مشهد و رضا، یه همراهی پیدا میکنه، یک رفیق راهی پیدا میکنه، همینجور که داره میاد یه وقت متوجه شد، قبل از این که همراه پیدا بکنه متوجه شد تمام توشش از بین رفته، هر پولی داشت از دست داد، هیچ چی برای این سفرش نمونده. خدای بخوام برم چجوری برم، بخوام برگردم چجوری برگردم. همونجا ایستاد رو به مشهد الرضا، گفت یا امام رضا من دارم میام. خودت میدونی با فرزندت مهدی. با دلش رفت رفیق راه پیدا کرد. این رفیق راه چند قدم که برداشتن برگشت گفتش که چرا اینقدر ناراحت و گرفته ای؟ گفت راستش توشه راه همو گم کردم. چرا بر نگشتی؟ حرفامو با امام رضا و فرزندش مهدی زدم. گفت بیا این پولو بگیر، با این پول خودتو برسون به کاظم، به سامر راه. بعضی هم گفتن نجف. برو پیش نماینده ای داریم اونجا به نام میرزای شیرازی. سلام منو به میرزا برسون، بگو میرزا سید مهدی سلامتو رسونده. و گفته از اون وجوهی که نزد تو به امانت بده من برم امام رضامو زیارت کنم و برگردم. میگه تو دلم گفتم اگه میرزا گفت کدوم سید مهدی چی جواب بدم. خود اون آقا برگشت گفت اگر میرزا گفت کدوم سید مهدی بگو به این نشانی که شب جمعه ای حرم عمه جانم زینب تو با ملا علی کنی با هم دیگه بودید، حرم شلوغ شد، زباله زیاد رو زمین ریخت، صبر نکردید خادما بیان، میرزا تو عبا تو برداشتی شروع کردی حرم عممو جارو کردن، ملا علی کنی هم این زباله ها رو از حرم ریخ بیرون. سلام منو به میرزا برسون، بگو میرزا من اونجا بودم شما رو دیدم، چون حرم عممو جارو کردید براتون دعا کردم، به دعای امام زمان به برکت اون جارو کردن حرم زینب کبرا میرزای شیرازی شد صاحب تحریم تنباکو، میرزای بزرگ. میگه اومدم رسیدم سامر را، رفتم خدمت میرزا، وقتی گفتم سید مهدی سلام رسونده میرزا گفت کدوم سید مهدی، گفتم به این نشونی که شب جمعه حرم زینب کبرا یه وقتی این پیر مرد مرجع تقلید بلند شد این شیعه قطیفی رو بغل گرفت هی بوسه به این چشما میزنه، با همین چشا بود مهدی فاطمه رو دیدی. یک هفته میرزا او رو مهمان کرد، وقتی داشت میرفت تا دروازه دنبال اومد گفت تو رو خدا رفتی امام رضا رو زیارت کردی، یه بار دیگه برگرد من این چشایی رو که مهدی فاطمه رو دیده یه بار دیگه ببینم. اومد ری رفت پیش ملا علی کنی، داستان رو تعریف کرد. ملا علی کنی مرجع تقلید تهران بوده، دیدن این پیرمرد امامه رو از سر برداشت هی به سر میزنه، آقا ما لایق نبودیم یه سلام به ما میفرستادیم. جارو کردن حرم زینب این مقام داد، دیگه شما که گریه کنای زینب بیدیم، آقا جون یه عنایتی بکن حق عمه جانت زینب یه نگاهی به ما بکن.
من از جام ولایت مست مستم، امیدم را بر این میخانه بستم، جایی ندارم جز اینجا برم، گرفتارم فقیرم مستمندم، چه گویم بیش از این اینم که هستم. آقا تو از جان نیستی بهتر که هستی، من از جان نیستم عاشق که هستم، ز من افتاده تر از با کسی نیم، بگیر از مرحمت مولا تو دستم، اگه دست منو نگیری کجا برم، اگه اینجا دست درد به سیلم بخوره کجا برم. آقا امروز پروندم و دیدی دل تو شکست، مرا این شرم ساری بس که عمری نمک خوردم، نمکدان را شکستم، با تمام وجود دعوت کن از امام زمان قدمی به این محفل و این مجلس، اللهم کن لولیه
الحجت ابن همه 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 صلواتک.